ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. دهلی نو از تهران خواست خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده را آزاد کند. دسترسی کنسولی به خدمه روسیه کشتی استناین پرو فراهم شد. سفیر بریتانیا در تهران میگوید ریسک سقوط برجام بالاست. دولت هند از مقام‌های ایرانی خواسته است تمامی خدمه هندی کشتی‌های توقیف شده در ایران را آزاد کند. ایران روز جمعه 9 تن از خدمه هندی کشتی ریاح را آزاد کرده بود. این نفتکش کوچک که روز 22 تیر به اتهام قاچاق سوخت به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد، 12 خدمه هندی داشت. به گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه هند گفت که سفارت این کشور در ایران درخواست کرده تا سایر خدمه هندی نیز آزاد شوند. غیر از خدمه کشتی ریاح، 18 شهروند دیگر هند نیز جزو خدمه کشتی استناین پرو هستند که روز 28 تیر توقیف شد. دیپلمات‌های سفارت روسیه در تهران با خدمه روس نفتکش استناین پرو دیدار کردند. این کشتی بریتانیایی روز 28 تیر به دست نیروهای سپاه پاسداران توقیف شد. به گزارش ایتارتاس، سفارت روسیه در تهران روز شنبه در توییتی از خوب بودن حال این خدمه خبر داد و گفت که آنها کماکان در کشتی هستند. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده، اما گفته است که این مسئله گریز ناپذیر نیست. رابرت مک ایر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفت که بریتانیا و سایر طرف‌های اروپایی برجام خواستار حفظ این توافق اتمی هستند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی ایران گفت اگر تهران به تعهدات خود عمل نکند دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. ایران روز 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامی خود خبر داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادی تهران در توافق اتمی را تأمین کند. اروپا پذیرش هر گونه ضرب الاجل را رد کرده است. قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت ایران گفته که بیش از 60% دانشجویان رشته های علوم پزشکی بر اساس سهمیه وارد دانشگاه ها می شوند. به گزارش ایسنا، حمید اکبری با انتقاد از سهمیه ها نسبت به کیفیت آموزشی در بین دانشجویانی که از این طریق وارد دانشگاه می شوند، ابراز نگرانی کرد. او گفت این وضعیت در سرشته پرمتقاضی دندان پزشکی، داروسازی و پزشکی نیز وجود دارد. و رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاست فرانسه برای اخذ مالیات از شرکت‌های فناوری آمریکایی، این کشور را تهدید به مقابله به مثل کرد. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود اقدام فرانسه را حماقت مکرون خواند و نوشت اگر کسی باید از این شرکت‌ها مالیات بگیرد، کشور خودشان آمریکاست. سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فضای غم‌انگیز در کشور انتقاد کرد و نسبت به تأثیر افسردگی بر خشونت‌های اجتماعی هشدار داد. در سالهای اخیر مقام‌های پزشکی و بهداشتی در ایران بارها نسبت به شیوع بیماری‌های روانی در کشور هشدار دادند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین فرهمند، روانپزشک ساکن پاریس داشتم، ابتدا از دلایل وجود چنین فضایی در ایران پرسیدم. حسین فرهمند:
هر جامعه که با این درصد بالای استراب زندگی بکنه، یعنی اطمینانی به فرداش نداشته باشه، نمیدونه که فردا چه اتفاقی میفته. همونطور که در فرد در جامعه هم همینطوره، یعنی ما وقتی در فضای استرابی زندگی بکنیم مسلماً باعث دپرسیون، باعث افسردگی و به تبع نتایج خودش رو خواهد. امروز پیاز هست 1000 تومان، فردا میتونه بشه 5000 تومان، میتونه بشه 10000 تومان، میتونه بشه 500 تومان. یعنی کوچکترین دیدی نسبت به آیندهمون نداره. در نتیجه درجه اعتماد و امنیت کم میشه. همیشه وقتی که ما امنیت نداشته باشیم، چه در زندگی خصوصی چه در زندگی اجتماعی، این باعث اضطراب و بعدش باعث افسردگی و هزار و یک گرفتاری روانی دیگه میشه. در نتیجه واقعا برای من چیز عجیبی نیست تمام جوامعی که دچار این نوع مشکلات هستن درجه اضطراب و افسردگی بالاست. میتونید بگید که در اروپا هم افسردگی هست. نوع این افسردگی خیلی خیلی متفاوت، یعنی اون یه افسردگی واکنشی هست به عدم امنیت و عدم اطمینان، در صورتی که در اروپا خیلی کمتر واکنشی بستگی به درجه احساس خوشبختی افراد داره.
آقای سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گفته که 23.6% شهروندان 15 تا 64 سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی هستند. این آمار اگه بخوایم مقایسش کنیم با کشورهای دیگه آیا خیلی بالاست؟
یکی این که من واقعا به آمار از ایران میاد اعتماد کافی ندارم، ولی مسئله بیشتر از اون که مسئله آماری باشه روی کرد ما به درجه خوشبختی مونه. بس که میبینیم که دانمارک یکی از بالاترین درجه های خوشبختی داره و اون که من میدونم ایران یکی از بالاترین درجه عصبانیت داره. این عصبانیت ناشی از چیه؟ یعنی خشم، خشونت، عصبانیت، واقعا همه اینها برآمده از نبود امنیت فردی. یعنی آزمایش خیلی معروفی هست که روی موش‌ها کردن، رفتار موش وقتی که همیشه یه جواب منفی میگیره این موش عادت میکنه به اون جواب منفی، ولی اگر تنبیه به طور تصادفی باشه، یه بار تنبیه میشه، یه بار جواب مثبت میگیره، یه بار جواب منفی میگیره، اصلا نمیدونه که آیا از این راه رد بشه باز تنبیه خواهد شد یا نه. این موش میبینیم که بعد از یک ماه تمام موهاش میریزه، غذا نمیتونه بخوره، دچار اختلال رفتاری میشه، دنبال غذا نمیره. این وقتی که ما ندونیم چی در انتظار ما هست، اگر بدونیم که عارف تحریم هست، گرفتاری هست، بدبختی هست، ما داریم میخواییم وارد جنگ بشیم، رفتار ما روشن میشه. ولی وقتی ندونیم جریان چی هست، تصمیم حاکمان چی هست، امروز حجاب ممنوعه، فردا کمتر ممنوعه، پس فردا میتونه دوباره ممنوع بشه، میتونه کتک بزنه، میتونه زندان بره. شما در جوامعی که یه سازمان و سامانی دارن شما میدونید که چراغ قرمز رو رد بشید، آره 150 دلار جریمه دارید و مثلا گواهینامه‌تون توقیف میشه. ولی اگر ندونید که این چراغ قرمز رد میشه، ممکنه 150 دلار جریمه بشید، ممکنه 15000 دلار جریمه بشید. جامعه ایران دچار یک همچین آشفتگی هست. رفتارها، واکنشها به کارهای شما بستگی روشنی نداره. یک دادگاه میتونه شما رو محکوم بکنه 15 سال حبس، دادگاه دیگه میتونه بگه 6 ماه حبس. شما جواب روشنی ندارید. وقتی که واکنشها به اعمال ما روشن نباشه، واکنش های بی ربط باشه بدون اینکه یک معیارهایی این رو روشن بکنه، نتیجه طبیعیش همیشه اضطراب و بعد افسردگی و بعد ناهنجاری های اجتماعی که می رفتار سایکوپاتولوژیک پیدا میکنه.
گفتگویی بود با حسین فرهمند، روانپزشک ساکن پاریس. اما حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
من خودم مجروح جنگم، جانبازم، چند سال به خاطر ترکشی که در پای من نزدیک عصب سیاتیک قرار داره منو زمینگیر کرده. نه کاری، نه درآمدی، نه شغلی، نه حرفه‌ای، اجاره خونه، مایحتاج خونه، واقعا تو زندگی خودم موندم، نمیدونم با چی کار کنم.
من حدودا بیشتر از 10 ساله که سرپرست خانوارم و با دخترم زندگی میکنم. الان برای اجاره خونه و پول پیش خونه هم تا پرداخت اجاره خونه به مشکل برخوردم. یه بچه کنکوری دارم که هزینه های کلاس های اونم موندم. تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که یه نفر بتونه یه کانکس به ما کرایه بده، حداقل یک سال دو سال بتونیم تو اون زندگی بکنیم. اگه ممکنه صدای منو به گوش مسئولین یا کسی که میتونه کاری از دستش برمیاد برسونید. ما دو نفر هیچ کسی رو نداریم بخوایم بهش پناه ببریم. من نه خودم پدر دارم نه مادر دارم. تا دفتر ریاست جمهوری رفتم، نامه دادم، حضوری خودم رفتم، نامه نوشتم برای بیت رهبری، ولی تا بخوان اینا رسیدگی بکنن ما آواره شدیم تو کوچه خیابون. من سالها با آبرو زندگی کردم، با آبرو بچه‌مو بزرگ کردم، الان دیگه واقعا توانشو ندارم. من یه سرپناه میخوام که بتونم با خیال راحت بچه‌مو بزرگ کنم. بیمه میخوام که نگران مریض شدن خودم و بچه‌م نباشم. این حتی دولت از تعطیه این چیزای خیلی کوچیک عاجزه که حق مسلم من و بچه‌مه. من برای حق طبیعی خودم، برای نفس کشیدنم، برای یک زندگی خیلی ساده یه ساده ساده حق خودم رو باید برم گدایی بکنم.
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور رو تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
در خصوص پیام آقای خاتمی در مورد لزوم رأی دادن مردم ایران، بفرمایید که مردم دیگه با رأی دادن شما رو بیمه نمی کنن. برای بیمه دنبال سازمان بیمه‌گر دیگری بگردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات. حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی را توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. بیمارانش او را پزشکی دلسوز و جراحی چیره دست می دانند و نزدیکانش او را مادری مهربان و همسری صبور توصیف می کنند. این متخصص و جراح بیماری های زنان و زایمان سابقه استادیاری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان را دارد و سالها در مراکز درمانی و بیمارستان های مختلف تبابت کرده است. نازیلا نوری همسر و مادر دو فرزند و یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای پلیس در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن ماه تا اول اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از درویش گنابادی انجامید. نازیلا نوری ابتدا همراه با سایر زنان درویش به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شده بود. او در دادگاهی کوتاه محاکمه شد و در تیر ماه سال 97 به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال زندان محکوم شد. اتهامی که بین درویش گنابادی بازداشت شده در وقایع سال 96 مشترک بود. حکم نازیلا نوری بعداً در دادگاه تجدید نظر به 1 سال کاهش یافت و او پس از گذراندن نیمی از محکومیتش در تابستان گذشته با قرار کفالت آزاد شد. اما مجدداً اواخر اردیبهشت ماه امسال بازداشت و برای گذراندن بقیه محکومیتش به بند زنان زندان اوین منتقل شد. فرزندان او کیانوش 23 ساله و کیارش 18 ساله هم در جریان درگیری‌های خیابان پاسداران بازداشت شده بودند. کیارش به دلیل اینکه آن زمان کمتر از 18 سال داشت آزاد شد. فرزند بزرگتر او کیانوش عباس‌زاده در زندان ماند. او به تحمل 16 سال زندان محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه می‌گذراند. تا پایان محکومیت نازیلا نوری چند ماهی بیشتر باقی نمانده، اما او پس از آزادی باید همراه با همسر و دیگر فرزندش کیارش تا سالهای طولانی چشم انتظار آزادی کیانوش باشند. سالهایی که برای خانواده‌های زندانیان طولانی تر می‌گذرد.